سبحانك سبحانك سبحانك
کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که همد و قل هول کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می‌کنیم. در دو برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب مراتب یقین شنیدیم. در دو برنامه گذشته استاد ارجمند ضمن بیان این مطلب که یقین بنا به نظر اکثر عرفا و علمای عرفان دارای سه مرحله است که عبارتند از علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، به توضیح مبسوطی پیرامون این مراحل پرداخته، تذکرات مهمی را با استناد به آیات و روایات در این باره ایراد فرمودند. در این برنامه استاد ارجمند به بحث مشروحی پیرامون آثار یقین می‌پردازند و با استفاده از اشارات آیات قرآن کریم ضمن شرح آثار یقین بیان می‌فرمایند که آثار یقین مخصوص صاحبان یقین و یا به تعبیر قرآن موقنین است و قرآن کریم برای موقنین حقایقی را بیان می‌کند که دیگران آن را در نمی‌یابند. آنگاه استاد مکرم به بحثی پیرامون بطون قرآن پرداخته تذکرات مهمی را در این باره ایراد می فرمایند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دو جلسه بود که در مسئله یقین و مراتب یقین صحبت ها کردیم. کشش بحث البته به اینجا منجر شد که در شهر و علم، یعنی در شهر عنوان یکی از مبرکات صحبت می کردیم که معنیش این بود که از کرده لازم از سالی در طلب علم باشد. با توضیحاتی که دادیم مطلب منجر شد این که قسمتی از علوم یا اصل علم در حقیقت با عمل به دست می آید و در این زمینه مسئله یقین را مطرح کرد. مراتب یقین را جلسه گذشته گفتیم و ظاهرم بنا شد که دیگه در این باره صحبتی نکنیم، ولی بعضی ها گفتن که یعنی اصرار داشتن در آثار یقین که نرسیدیم جلسه گذشته صحبتی بکنیم، در این جلسه در آثار یقین من بحثی داشته باشم و انشاءالله دقت میکنیم. متوجه شدیم که یقین همون علمی است که با عمل برای سالک در مراتب مختلف پیش می آید. این یقین بود، به طوری که سالک در مقام سلوک منازل و مدارج مختلف را تعیین می کند. از اونجا که علم یقینی براش در علم یقینی به روی سالک باز می شود، قهرن وارد عالم یقین می شود، منزلت یقین می شود و در منزلت یقین هم پیش می رود. طبعا یقین خودش درجات و مراتب دارد. آثاری که در اینجا برای یقین عرض میکنیم با استفاده از اشارات آیات و روایات و بیانات وارده، این آثار در کل از آثار یقین است، یعنی بعضی از اینها در درجه از درجات یقین، بعضی دیگر در درجه دیگر و در مرتبه دیگر. آثار یقین در کل است و مسلماً در مراتب مختلف این آثار فرق میکنه. حالا اولا برای اینکه ما به این آثاری که الان از روی آیات و روایات یکی یک تا حدودی میشماریم خوب آشنا باشیم، معنی یقین را دوباره به صورت کلی متذکر میشویم. گفتیم یقین از اون وقت باب یقین، در یقین به روی انسان و یا سالک در مقام عمل باز میشود که به اصطلاح به یک تعبیر دیگر ابواب مکاشفات و مشاهدات، یعنی علم به آنچه که پشت پرده است و نمی شود از طرق معمولی به اون رسید، این علم براش حاصل بشود یا ابواب مکاشفات مشاهدات به روی باز بشود. از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از اون وقت که سالک بر اثر عمل به آنچه که از طرق معمولی نمی شود رسید شروع کرد رسیدن را، از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از کنم که و طبعا علم و درک و شعوری که به نام همون علم یقینی میگیم، از اون وقت درش به انسان باز میشود که در علم به پشت پرده ها به مثلا ماورا حجاب ها به روی انسان باز بشود. این از اینجا یقین شروع میشود. حالا ببینیم آثار یقین چه خواهد بود. اولا من در قسمتی از آیات که اینجا تلاوت میکنم دقت میکنیم و بعد هم به قسمتی از روایات و از اینها به قسمتی از آثار یقین پی میبریم. کسی که در منزلت یقین است، اولا از آیات قرآن این حقیقت استفاده میشود که برای صاحبان یقین در کل وجود، صریح آیات این است، در کل وجود، در وجود خودشان، در وجود موجودات دیگر، در همه قطعات وجود برای ارباب یقین هدایت ها و اشارت ها و حکایت ها هست که برای دیگران نیست. این یکی از آثار یقین است. با توضیحی که از یقین داشتیم که الان هم اشارتاً گفتم، منتها مبسوطش را در جلسات قبل گفته بودیم، خود شما تأمل بکنید میفهمید که طبعا با اون توضیحی که گفتیم از آثار یقین این حقیقت خواهد بود. ارباب یقین که از شعور بالاتر، علم بالاتر و برتر برخوردار هستند، از وجود خود و از وجود هر کدام از موجودات، از قطعات عالم وجود حکایت ها و اشارت ها می خوانند، می یابند که دیگران نمی خوانند و نمی یابند. به هر چیزی وقتی اینها نگاه میکنند، از اسرار وجود در اونجا حقایقی را مییابند در درجات مختلف که اونها که در یقین نیستند این چنین خواندن و یافتنی را ندارند، این چنین ادراک و شعوری را ندارند. در این زمینه به اینی که دعایی که الان اشاره میکنم دقت میکنیم. من دیگه بیش از این توضیح نمیدم و به آیات اشاره میکنیم. یکی از آثار یقین است. در سوره الزاریات آیه 20 و 21 اینجور می‌خوانیم: و فی الارض آیات للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این دو آیه است. می‌فرماید که و فی الارض آیات للمؤمنین، در زمین آیاتی برای صاحبان یقین هست. این ذهن آیه این است که این آیات برای غیر صاحبان یقین هست یا نیست. اون آیات که برای صاحبان یقین هست برای دیگران، البته برای عموم آیات هست، اما سلسله خاصی از آیات، قسمت خاصی از آیات و نشانه ها، حالا آیات و نشانه های چی؟ سربسته است همه چی در درجات مختلف از اسرار وجود. در عرض آیاتی برای صاحبان یقین هست که برای بیرون ها نیست. و فی انفسکم، و در وجود خود شما آیاتی برای صاحبان یقین هم هست. اقلا فکسرون، شما نمیبینید، بلا ما که نمیبینید، تاج اونی که اونها میبینن نمیبینید. اقلا فکسرون یک آیه، یعنی یک مورد. در سوره جاسیه آیه 4 اینطور میخوانیم: و فی خلقکم و ما یبثو من دابه آیاتون لقوم یوقنون، در خلقت خود شما و آنچه از این جنبنده ها در روی زمین خدا منتشر کرده است و خلق کرده است آیاتی هست، در اینها آیاتی هست و سربسته می گوید لقوم یوقنون، برای صاحبان یقین. باز از اینجا معلوم می شود صاحبان یقین در وجود خود و در همه این جنبنده ها آیاتی می خوانند و می یابند که دیگران نمی خوانند و نمی یابند. توجه داشته باشیم که این آیاتی که صاحبان یقین از اسرار است می خوانند دیگه برای دیگران نمی توانند بگویند، فقط مخصوص خود اون حاصل، دیگران اون ظرفیت ادراکی را ندارند و الفاظ عبارات هم قاصر است از اینکه اون اسرار را پیاده بکند. در تصورات و تصویرات ذهنی هم نمی آید، حقایق یافتنی است، تصوری و تصویری نیست و چیزی که باید رسید. خب این یکی از آثار یقین. مسئله دوم، یعنی اثر دومی که عرض میکنم از آیات قرآن استفاده میکنیم، باز از آثار یقین که صاحبان مخصوص صاحبان یقین است، این است که صاحبان یقین از خود قرآن، همین قرآنی که برای عامه مردم هست در یک سطح به خصوص، برای صاحبان یقین در قرآن باز حکایت ها، اشارت ها و معانی بخصوصی هست که آنها می‌یابند و دیگران از یافتن اون معانی و اون حقایق از قرآن محرومند. این هم از آیات قرآن استفاده می شود که در قرآن هم که در قبال کتاب تکوینی، کتاب تدوینی نامیده می شود، اسرار وجود در قرآن جمع شده و لا رد و لا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن برای صاحبان یقین حکایت هایی دارد، برای دیگران ندارد اونها را. اونها از قرآن چیزهایی میفهمند که دیگران نمیفهمند. از اشارات قرآن حقایق را مییابند که دیگران که از یقین محرومند اون حقایق را نمییابند. حالا در این زمینه به این آیاتی که اشاره میکنم دقت میکنیم. البته من یکی دو مورد از آیات را میخوانم و مشابه این آیات موارد دیگرم هست، فقط شما به یکی دو مورد که اشاره میکنم دقت میکنید، بعدم خودتون اگر بیشتر خواست اهل تدبر و دقت باشید در آیات مشابه هم میتونید دقت بکنید. سوره جاسی آیه 20، هذا بصائر للناس و هدی و رحمه لقوم یوقنون. هذا به اشاره به قرآن است. قرآن بصیرت ها دارد برای ناس، بصیرت ها برای کل مردم دارد. بعد می فرماید و هدی و رحمتون لقوم یوقنون، هدایت هاست این قرآن و رحمت های بخصوصی است برای ارباب یقین. خب از اینجا به خوبی استفاده می شود که بصائر للناس کلن اون برای عموم است و اما برای قوم صاحب یقین، برای ارباب یقین هدایت خاص دارد، رحمت های خاص را در بر دارد. اونا وقتی قرآن را می خوانند یا می شنوند می فهمند آنچه را که دیگران، یا می یابند آنچه را که دیگران نمی یابند. این آیه را هر چی می توانید شما در اطرافش خودتون بعد تأمل بکنید. اول فرمود که هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هاست، دلالت هاست، هدایت هاست برای عامه مردم. بعد فرمود و هدایت های بخصوص و رحمت خاصی هم برای صاحبان یقین دارد، اونها چیزهای دیگری می خوانند. باز در آیه 2، 3 و 4 از سوره لقمان اینجور می خوانیم تلک آیات الکتاب الحکیم هدی و رحمتون للمحسنین، اینها آیات کتاب حکیم است، هدایت خاص و رحمت خاص برای محسنین است. محسنین چه کسانی هستند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم یوقنون. محسنین اونها هستند که اقامه نماز میکنند، زکات میدهند و به آخرت یقین دارند، از یقین نسبت به آخرت برخوردارند. یقین نسبت به آخرت را هفته گذشته مقدار توضیح دادند. مثلا کسی که در منزلتی از منازل یقین حجوب از برابر او برطرف شده و ما برای حجوب را میخواند، عوالم برزخی را میبیند، میخواند یعنی میبیند، مشاهده میکند، یه عوالم فوق برزخ را براش مکشوف شده و مشاهده میکند، اینها که یقین و علم یقینی به عوالم اخروی دارند، حجاب ها برطرف شده، عوالم را میابند. میفرماید این جور جمعیت از قرآن هدایت و رحمت به خصوصی را به اصطلاح می‌یابند.
در موقع تلاوت قرآن من و شما عادتاً قرآن را می‌خوانیم و معانی معمولی را اگر چنانچه اهل فهم معانی سوری و ظاهر قرآن باشیم می‌فهمیم، ولی برای صاحبان یقین در همون موقع تلاوت قرآن در درجات مختلف حقایق دیگری مکشوف می‌شود. این چیزیست که هم عملاً اینطور است، یعنی صاحبان یقین در درجات مختلف اینطور هستند، و هم آیه قرآن کلام خوندیم این حقیقت را بیان می‌کنه. می‌فرماید در این آیات هدایت‌ها و رحمت‌های خاصی برای محسنین هست و اونا کسانی هستند که نسبت به آخرت علم یقینی دارند. علم یقینی را اون دفعه نظرتون هست در سوره تکاثر خوندیم که اگر داشته باشید الان جهنم‌ها را می‌بینید و بهشت‌ها را می‌بینید. اگر حجاب ها رفت کنار انسان اون عوالم راش مشهود میشه. اون وقت در این زمینه مخصوصا این نظرتون باشد، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از این عالم است معانی به خصوص میدهد که برای من و شما معنی را نمیدهد. کل آیات، آیات که مربوط است که بعد از مرگ به بهشت، به جهنم ها، به حساب، به کتاب، به مواقف قیامت، اصلا معانی دیگری دارد که اصولا برای ما اون معانی را ندارد. ما یه معانی سوری از اونها میفهمیم، معانی ظاهر. و دیگه در لفظ هم نمیشود گفت چه حقایقی به قلب انسان میریزد و چه مسائلی از قرآن فهمیده میشود برای اونها که از یقین برخوردار هستند. وقتی آیات قرآن را میخوانند، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از اینجاست. خب این دو مورد از آیات قرآن بود که من تلاوت کردم و اینها به خوبی دال بر این است که برای صاحبان یقین در قرآن حکایت ها هست. از قرآن اونها چیزها میابند که دیگران نمیابند، اسرار حقایقی میفهمند که دیگران نمیفهمند. در این زمینه من لازم است که به یک حقیقتی که قبلا هم به در خلال بحثا اشاره کردم اشاره بکنم، و اون این که میدانید، یعنی تا بازم من اشاره میکنم اگر کسی نشنیده باشد اونا متوجه باشند. قرآن آیاتش در مراتب مختلف هست، یعنی حقایق قرآن و معانی و معارفی که آیات قرآن متضمن اون حقایق و معانی و معارف هست دارای مراتب هست. یکی صورت ظاهر قرآن هست که وقتی آیات را میخوانیم الفاظ جملات را میخوانیم و معانی سوریه و ظاهریه را میفهمیم در ابعاد مختلف، در باب معارف باشد، در باب احکام باشد، در باب قضایا باشد، حکایت های اقوام باشد. مثلا مرحله اول همون معناست که همه به اصطلاح در موقع تلاوت قرآن از ظاهر قرآن میفهمند، که مفسرین هم بیشتر در این زمینه کار میکنند. یک قسمت این یک مرتبه است، این ظاهر قرآن هست. همون آیات معانی ظاهری که دارن برای عامه مردم هست، عامه مردمی که البته صلاحیت فهم همه معنی ظاهری را دارن، از عامه مردم کسانی هستن که تا صلاحیت فهم ظاهر قرآن را ندارن. اصلا فرض کنید کسی که اصلا سواد و معلومات ندارد، زبان عربی هم نمیدانه، همون تلاوت میکنه ولی نمیداند چی میگه، برای کسی دیگه باید اون معنی ظاهر را که از قرآن در میاد برای او بیان بکنه. بالاخره عامه مردم اونه که از قرآن میفهمن ظاهر قرآن است، یعنی معانی الفاظ و جملات و آیات قرآن که گفتم ارباب تفسیر در این زمینه اکثرا و بیشتر کار میکنن. البته از مفسرین هستن کسانی که در خلال صحبت‌هاشون اشاراتی به متون قرآن هم دارن. بنظرم این مرتب از معانی قرآن است، از معنای قرآن است. این برای عامه مردم است و قطعاً همه حقایق، همه معنی ظاهریش، همه حقایق را دارد. برای همه هدایت کننده است، برای همه تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت است، برای همه هدایت کننده است. همه چیز را که مایحتاج انسان هاست در باب هدایت دارد، همه معنی ظاهری. مرتبه بالاتر که از این معنای ظاهری اونورتر باشد، ماورای معنی ظاهری قرآن باشد که عامه مردم نمیتوانند اون را بیابند، بطون قرآن است. بطون تعبیر کردیم، یعنی یک بطن هم نیست، بطن هاست، مراتب یکی پس از دیگری، یعنی فوق هم، اونا را میگیم بطون قرآن. بطون قرآن طبق روایاتی که وارد شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و و از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بطون قرآن مسلم است، یعنی غیر از معنی ظاهر معانی باطنی دارد. حالا شما فقط از این مسئله مواظبت بکنید که معنی باطنی را طوری خودتون تصویر نکنید. انشاءالله خدا میخواد من و شما میفهمید وقتی معنی باطنی قرآن چیه. معنی باطنی از سنخ این معانی که در همون ظاهر میفهمید نیست، در طول این معنی ظاهری است. گفتم که بیش از این من نمیتونم چیزی بگم، منم مانند خود شما نه که میفهمم، اما باید فقط متوجه باشید که بطون قرآن حقایق بالاتره و صورت بالاتر همین ظاهر است. اون وقت بحثها ترتب دارد، یعنی یکی بالاتر از دیگری. به تعبیر روایات یا هفت بطن است یا هفتاد بطن است، هر دو هم درست است، چون هر بطن تقسیم میشود به ده بطن. خب بطون قرآن که عبارت است از هفت بطن یا هفتاد بطن، بیش معنی همون سماوات سبع است و نهایتا هم میرسیم به تعبیر قرآن که حقیقت قرآن است. تعبیر قرآن بالاتر از بطون قرآن هم هست، تعبیرش مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و دست دیگران از تعبیر کوتاه هست. لا یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، که منظور حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین حقیقت قرآن. اینجا دیگه لفظ اینها نیست، حقیقت قرآن که یک حقیقت بالاتری در لوح محفوظ، این تنزل میکند، هی تنزل دارد در مراحل بطون تا میرسد به عالم ظاهر که همون عبارت است از آیات ظاهر با معانی ظاهر. این آخر مرحله صورت تنزلی قرآن از کلام به پیش من شما هست. توجه فرمود قرآن از اون لوح محفوظ نازل می شود و در مراحل بطون سیر می کند، هی تنزلات است تا از قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مرحله لفظ و معانی سوریه نازل بشود. حالا بحثش طولانی است، همینقدر ارباب یقین اینو اجمالا توضیح دادن. ارباب یقین از این ظاهر به اقتضای اون یقینشون میگذرن و به بطون قرآن با هدایتهای الهی راه میبرن، به بطونی که دیگه با درس خوندن، مطالعه کردن، از این اون شنیدن، تفکر کردن، تدبر کردن نمی شود رسید، مگر خیلی جزئیونم به بطن اول. فقط با عمل باید رسید، توجه فرمودید، با عمل، یعنی یک شعور بالاتر، علم بالاتری در مرحله یقین انسان دارد که از قرآن بطونش را می خواند. منتها با این بیانی که عرض کردم، خودتون خوب دقت فرمودید که هر کس در هر مرتبه از یقین باشد، به تناسب همون مرتبه از یقین از بطون قرآن چه خواهد شد؟ برخوردار خواهد شد، چون بطون قرآن دارای مراتب است، یقین هم دارای مراتب. البته این که بطون قرآن بطون دارد، روایتی را من نوشته بودم اینجا بخوانم که شما این مطلب را هم بی مدرک نداشته باشید. من از المیزان مرحوم آیت الله رضوان الله علیه جلد سوم عربی صفحه 73 برای شما نقل میکنم. ایشون هم رحمت الله علیه از کافی نقل کردن. عرض کنم که روایت طولانی است، در باب قرآن حقایق عجیبی را دارد. روایت از کافی است، از امام صادق سلام الله علیه، امام صادق هم از پدران بزرگوارش سلام الله علیه مجمعین، اونها هم جمعا از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که رسول الله در باره قرآن توصیه هاتی میکند، حقایقی را میفرماید. من یک قطعه اشاره میکنم که در رابطه با همین صحبت است که امروز داریم، تا میرسد به اونجا که رسول الله فرماید که ولهو زهرون و بطنون، برای این قرآن ظاهری هست و باطنی هست. زهرون معنی ظاهر و بطنون و لهو قسمتی از روایت هست، و لهو برای قرآن زهرون و بطنون ظاهری هست برای عامه مردم، و بطنون و بطنی هم هست. فظاهره حکمون، میفرماید رسول الله ظاهرش حکم هست، همون دور که میخوانید من و شما میخوانیم دیگه، اینجور بکنید، اینجور نکنید، اینجور کردن به چی گرفتاری افتادن، اینجور اگر بکنه چی گرفتاری ها دارد، اینجور بکنه چی سعادت دارد. بالاخره از باب ظاهر و حکم و باطن و علم، اما باطنش علم است. یعنی ببینید این بیان خود رسول الله به خوبی اگر اهل ذوق باشید میفهماند که باطنش در چه باطن همین ظاهر است، اما سنخش سنخ چیه؟ سنخ دیگر است. همون سنخ دیگر وقتی نازل بشود و مرحله ظاهر میشود همین، اما اون بالاخره سنخ دیگر است. ظاهره انیقون، انیق با الف با همزه، به اصطلاح انیق همزه با قاف، ظاهره انیگون، یعنی ظاهر قرآن خیلی منظم و دقیق است، همون ظاهرش خیلی دقیق است، همون ظاهرش هست که تمام دنیا را به خضوع به زانو در آورده که همه معارف و حقایق را در بر دارد. همون ظاهر، همون ظاهر قرآن است که با ندای کامل از اول گفت هر کسی میتواند یک آیه مانند این را بیاورد که نتونستند بیاورند، ولو اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثله. این ظاهرش عنیف است، خیلی عنیف. عنیف به معنی همون منظم و عمیق و دقیق و جامع. و باطنه عمیقون، اما باطنش خیلی عمیق است، عمیق و باطنه عمیق. بعد به این جمله از رسول الله صلوات الله علیه دقت کنید، له تخومون و علا تخومه تخومون، برای این قرآن ریشه ها هست، برای ریشه هاش هم ریشه ها هست. این همون مراتب بحث را بیان میکنه. برای قرآن که ظاهرش را میبینید تخومی هست، اصولی هست، و علا تخومه تخومون، برای اصولش هم اصول است که همون مراتب بزده باطن قرآن است، تا هفت بطن است یا هفتاد بطن. و بعد از بطن اخیر میرسیم به تعویل قرآن که در لوح محفوظ است، که قرآن هم میفرماد اصلش اونجاست، اندالله هست، حقیقت نوری بالاتر، اون حقیقت بالاتری که به قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محله بالای وجودی رسول الله به سر وجودش یک دفعه از خدا افاضه شد. خب این شعر مثنوی رو قبلا گفتم که حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم گاهر است، قبلا خوندم میروید خودتون پیدا میکنید. مثنوی هم در این زمینه شعرها داره، حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم گاهر است، زیر اون باطنی که بطن دیگر، اینطور اشعار را دارد که میبینید. به هر صورت ارباب یقین توجه کرده، یکی از خصوصیات پس از آثار یقین این شد که صاحبان یقین به تناسب یقین خود از اون باطن عمیق قرآن که بطون قرآن است برخوردار میشوند. فرماید این نل قرآن زهرم و بطنم، ولی بطنی بطنن الى سبعت ابتون الى سبعین ابتون، که البته این از طرق عامه است، مرحوم فیضم نقل کرده در تفسیر صافی، همینقدر صاحبان یقین از بطون قرآن برخوردار میشه. این اثر دیگری از آثار یقین. البته در اینجا نظرتون باشد که امام هم صحبت میکردن، گفتن این تفسیرها که نوشته شده است، اینها تفسیر به معنی واقعی، یعنی بیان اصل مقاصد عالی قرآن نیست. با این بیانی که امروز گفتیم اون جمله را بیادتون بیارید. البته تفسیرها تفسیرهاست، خیلی خوشون هم اشاره کردن، زحمتها کشیدن مفسرین، مخصوصا بعضی هاشون، مخصوصا الان من میگم مخصوصا آیت بارز بار الله تعالی علیه، و اشارت هایم در بطون قرآن دارن، هر کسی احضو باشد میفهمد. اما بالاخره اون حقایق قرآن یا اصل حقیقت قرآن که تعویل قرآن است، فقط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعی میدانند، اصلا میابند. دانستنی هم نیست، یافتنی و داشتنی است، نائل شدنی است اون اصل بالاش. انشاءالله شما را من توصیه میکنم در این باب در جلد سوم المیزان، همون جاها را شما انشاءالله حتما هر کدومتون توانستید اونجا آیت بات بارز من الله در باب تعویل قرآن، بطون قرآن و ظاهر قرآن بحث مبسوطی دارن، چندین بار همونها را مطالبه کنید، انشاءالله ببینید که چه گفتن. ترجمه میکنید اون حتما فراموش نکنید. جلد سوم المیزان در زمینه تفسیر این آیه که منه آیات و محکمات و اخر متشابهات، این آیه را وقتی تفسیر میکنن بحث مبسوط خیلی عمیقی میشود، گفت بی سابقه ترین بحث است در این آیه ایشون دارن، اونجا مسئله تعویل و بطون و مراتب بطون و مسئله ظاهر را بیان فرمود. خب حالا اثر دیگری از آثار یقین، از آثار یقین که از اشارات قرآن و از آیات قرآن باز استفاده میکنیم، این است که صاحبان یقین در نظام وجود به توحید ربوبی ناظرند که دیگران از این نظر محرومند. دقت میکنه این چیزیست که دیگه صحبت ها به اصطلاح اگر بشود هر اندازی میشود، حالا ماها و شماها و امثال ماها صحبت کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود اگر صحبت بشود. حقیقت یافتنش هم که مسئله دیگه است. ظهور ربوبیت برای ارباب یقین در همه جای وجود. اینها به هر کجا نگاه میکنن هر کاری را، هر اثری را، هر فعلی را از او میبینند و بس و سلام. توحید در مقام ربوبیت به توحید فعلی، توحید افعال، تعبیرات مختلف است. ربوبیت برای اینها ظاهر میشه و دلیم از آثار یقین است. در اینجا اول من آیاتی بخوانم و بعد هم یه مدار توضیح میدهم که گفتم که این یه ذوق میخواد که متاسفانه از اون هم دست ما کوتاه، خورما هم بر نخیل. از کنم که آیه دو سوره رب، آیه را میخوانی تأمل میکنیم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللهی که این آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید بالا برده، بدون ستونی که شما ببینید بالا برده. ثم استوى علی العرش، سپس تدبیرش را از عرش اداره می کند. و سخر الشمس و القمر، این شمس و قمر را مسخر کرده. کل یجری لاجل مسمى، همه اینها به سوی یک به اسلام مدتی که ضرب الاجل شده مشخصا در حرکتند. یدبر الامر، یفصل الآیات، لعلکم بلقاء ربکم توبنون. تدبیر امر میکند، تفصیل آیات میدهد، شاید شما به لقاء پروردگارتون یقین بیاورید. این آیه البته در اون مقصودی که گفتم یه مقدار تأمل میخواد. آیه بعدی که میخوانم از این روشنتر است برای من و شما فعلا. این آیه به خوبی اگر مفهومش را دقت بکنید به خوبی بیانگر این مسئله است که تدبیر امر، تفصیل آیات در همه جای وجود است. اگر شما خوبی به خوبی بیابید و اگر از اهل یقین باشید به خوبی خدا را در این تدبیر و امر و تفصیل آیاتش در همه جا به عنوان ربوبیت شاهد خواهید بود. این آیه مفهومش اینجوریست. آیه 23 و 24 سوره شعرا که از این روشن تره که اونو من بیشتر توضیح میدم، چون این آیه را فقط گفتم خودتون بعد تدبر میکنید در خصوص آیه. از قول فرعون است نسبت به موسی. 23 و 24 سوره شعرا، قال فرعون و ما رب العالمین. فرعون به موسی گفت رب العالمین چیست؟ ربوبیتی که در همه عوالم هست تو به سوی اون رب دعوت میکنی چیست؟ ما رب العالمین، رب العالمین چیست؟ فرعون چی میدانست آمن تو رب العالمین چیست؟ واقعا سوالش به حساب خودش خوب بود. اما رب العالمین قال، ببینید جواب از جهت موسی، اینا اشارات قرآن است. قال رب السماوات و الارض ما بینهما این کنتم موقنین. ربی که رب آسمان ها و زمین است و ما بینهما هر چه هست، این کنتم موقنین، اگر صاحب یقین باشید که از همه جا چه هست که همه جا دیده می شود. لحنهای این طوره گفت رب العالمین چیست؟ گفت که رب همه آسمان ها، همه زمین، همه اون که بین آسمان ها و در آسمان ها و زمین است و بین آسمان ها و زمین است، این کنت و موبینین. اگر از یقین برخوردار باشید رب همه، در همه جا ربوبیتش ظاهر است. این کنت و موبینین به خوبه نشان میداد که اگر کسی در منزلت یقین باشد ربوبیت را در سماوات، در ارض، در همه جا چی میکنه؟ شاهد میشود. معنی شهود ربوبیت این است که هر کار را از او میبیند، هر اثر را از او میبیند، هر اثر را بدون استثناء، هر کار را از او میبیند. و این چیزیست که الان من و شما تصور بکنیم برای ما یه خود تا بعضی جاهاش سوال انگیز میشود، اما در جای خودش برای ارباب یقین وقتی مسئله مشهود میشود هیچ سوالی هم ندارد. حقیقت هم همون، این کنتم موقنین. توجه میکنید؟ یک آیه دیگر که آیه یعنی مورد سومی که میخوانم، این مورد سوم ها هم باز من میخوانم، شما انشاءالله از خدا استندار بکنید که ذوقتون کار بکند که این را بفهمید. آیه 117-118 سوره بقره میفرماید که بدیع السماوات و الارض و ازا قضا امرم فا اینما یکور لهو کن فا یکون. خدا میدانید خدا یعنی چی؟ خدا چیست؟ بدیع السماوات و الارض. بدیع یکی از اسماء خداست. بدیع معنیش که ابداع میکنه، ابداع میکنه.
در این مقام که برای ارباب یقین است گفتم شهود ربوبیت میکنند، همه جا ربوبیت را خدا را با ربوبیت شاهد میشوند و هر کاری را میبینند او میکند، در اینجا اینها خدا را با اسم بدیع مییابند، یعنی هر کاری را ادعای از او میبینند. دیگه اسباب و علل و حجوبی که برای من و شما هست و ما براشون نمیگذارد ببینیم، اینها کنار رفته، اون جان مسئله را میبیند. توجه میکنید؟ جان مسئله را، بدیع السماوات والارض، خدا بدیع آسمان ها و زمین است، ابداع از اوست، در همه جا اوست ابداع میکند. و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اگر از اهل یقین باشی هر کجا میبینید که او میگوید باش و میشود، هر جاها هر چی لحظه به لحظه میشود، در این عالم ما و در همه جا هر چی میشود او اونجا میگوید باش و میشود، حاضر است قدم به قدم لحظه به لحظه. و این غیر از دیدیست من و شما داره، من و شما از پشت پرده های عقیده دارم که خدا ربوبیت دارد به عالم، تربیت میکنه عالم را، تسبیب اسباب کرده، تنظیم علل کرده، منظم کرده، اسباب علل را براه انداخته. این دید من و شماست، مثل که خدا در کنار مونده. نه اینطور نیست، برای من و شما همینطور میگوید و همینطور هم هست از نظر من و شما. اما اونی که در یقین است همه جا خدا را ابداع کننده میبیند، دقت کنید، بدی میبیند، میکند، تازه میکند و او میکند، همین الان میگوید باش، میشود، میکند و میشود، ترجمه کنید همه جا. خب بعد خودش میفرماید چی؟ دنباله آیه دقت کنید، و قال الذی، دنباله آیه، لذت بیشتری از اول، اصل این آیه اول دارد، یعنی آیه دوم می‌فرماید که حالا این آیه ها در این حال برای ما هم هشدار دهنده است. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه، خودشون فرمودند اونها و گفتند اونا که نمیدانند جاهلند، اونا که جاهلند گفتند که خدا با ما صحبت نمی‌کند، تکلم نمی‌کند، خودشون فرمودند اونا که نمیدانند گفتند خدا با ما تکلم نمی‌کند، یا آیتی نشانه خیلی روشن از راه خدا به سوی ما نمیاد. کذال کقال الذین من قبلهم، همین حرفا را قبل از اینها کسان دیگه هم گفتند. تشابهت قلوبهم، قلوب اینها درست مانند هم است. ببینید تشابهت قلوبهم، اینها اونها گذشته همه قلوبشون همانند هم است، قلوب محجوب است. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما که همیشه آیت نشان میدهیم برای صاحبان چی؟ صاحبان چی؟ صاحبانی هست قصد بگن نل آیت، این که خیلی ما که آیت را بیان میکنیم برای ارباب یقین، یعنی شما نمیبینید دیگه، توجه میکنید، ارباب یقین همه جا ربوبیت ما را و توحید فعلی ما را و ما را به عنوان فعال و فاعل در وجود مشاهده میکنند. یا زار رویا چی؟ نانافه. شما دعای جوشن کبیر را بخوانید، ببینید که چه چیز مونده که خدا را اونجا با اون اسم یاد نکرده، شاید هم مونده باشه ولی هزار اسم، همه چیز اون که ما فکر میکنیم از اسباب دل است، اسباب دل را نادیده گرفته، او را دیده و به او نسبت داده. جوشن کبیر را بخوانید، هزار اسم، یعنی با هزار اسم اون و اسم البته مونده از اسماء الحسنا، هر چیز را به او نسبت میدهد، هر چیز را از او میبیند. توحید فعلی لذت به خصوصی دارد برای کسانی که به اون مرحله میرسند، این هم از آثار یقین است. و متقابلا فهمیدید اونا که از یقین محروم هستند هر کاری را از سببی از چیزی میبینند. ابراهیم سلام الله علیه هم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم گفت که، گفتم مکرارن دیگه، گفت که او منو سیراب میکنه، گفت اون آب میخور سیراب میشد دیگه، من میگم آب میخورم سیراب میشم، شما هم همینطور میگید، برای آنکه ما را چی سیراب میکنه؟ آب سیراب میکنه، برای ما همینطور است. اما او نه، میگفت که هو الذی یسقین، قرآن بیان میکنه او سیراب هم میکنه. خب نشد، آب خدا نیست، آب میرود کنار، خدا سیراب میکند در آب، دقت میکنه توحید رو بود. خلاصه من و شما در یک قفلتی هستیم، نگاه میکنیم میبینیم که آب این اثر را دارد، یه پرده حاجبی در این بین هست که این از جهل من و شما سر چشمه میگیرد، اگر بیاد این رسیدیم این پرده کنار میرود،
و میبینیم چیزی را میکند، میبینیم خدا. یه پرده هست، این پرده خیلی هم پرده محکمی است، خیلی هم رقیق است، هم خیلی محکم است هم خیلی ضعیف است، درست مانند تار عنکبوت است، مانند بیت عنکبوت است. قرآن میگه اونا که مشرکند، مشرک ها خانه که برای خود ساختند، بافتی که برای خود در عالم تخیل درست کرده اند، من و شما خیال زده هستیم، درست بیت این ها مانند بیت چیه؟ بیت عنکبوت. حالا بعد از مردن من و شما خواهر فهمیدی این بیت عنکبوتی چقدر ما را از حقایق چی میکرده؟ محجوب میکرده. چقدر بیپایه بوده اونی که برای ما حاجب بوده که یک عمر ما را به هلاکت رساند، واقعا بیپایه و درست مانند بیت عنکبوت است. اما آنچنان بیت عنکبوت است که من و شما را و امثال من و شما را، من براتون نیاد من و شما میگم این حقیقت دیگه، حقیقت را میگم دروغ بگیم شما خوشایندتون باشد، این که درست نیست که ترجمه میکنید، این حقیقت است که ما را معطل کرد. این نعوهن البیوت لبیت العنکبوت، بیت مشرکین بیت موهن، بیت سستیس ماننده مشرکین. ما مشرکین دیگه در این مقام و در توحید صحبت کردیم، ما در توحید فعلی نیستیم، ما فعلا کارها را از اسباب دل میدانیم، به شرک خفی گرفتار هستیم، از شرک خفی در مراتب مختلفش افراد نادری پاک میشوند، بین آسانی نیست. البته این آیه که میگوید بیت مشرک ها بیت تخیلی و روحی و فکری مشرک ها مانند بیت عنکبوت است، به همه مراتب شرک شمول دارد، هم به مشرکین با شرک جلی، هم به مشرکین با شرک خفی در مراتب مختلف. خوب قد بیان استون این عالم مصنعی گوید ای جان غفلت هست، فقط ما یک پرده هست که ما را در غفلت نگه داشته، وقتی مردیم عجب عجب بیداریست، همه چیز رفت کنار، فقط تعبیهم الاسباب. قرآن میگه با مردن دیگه اسباب دل میرود کنار، عجب آدم نیست، همه جا خدا را شاهدی. اون مبون الست و برب کن میاد، انسان عجب فراموش کرده بود. یک پرده رقیق است بین من و شما و بین من و اون عالم ذرمون که وقتاً صحبت کردیم که شما ها مصر رستی ذرم برای ما معلوم بشه، یه پرده بین من اینجایی و من ذری و الستی هست، در اون طرف خدا را شاهدم با ربوبیت در همه جا، یه پرده رقیقی هست. این طرف پرده من خدا را منکرم به شرک خفی، ربوبیتش را مؤمنم، و ما یؤمن اکثر هم الا و هم چی؟ گفتی؟ الا و هم مشرکون. ترجمه کنه قرآن میگه اکثر مؤمن ها مشرک هستن، به شرک چی؟ به شرک خفی. اون ور میگه الست و برد بکن، اون ور این پرده ها کلان برای من و شما هست، میگه الست و برد بکن، من و شما میگم میگیم بله، این ور پرده خیالی میگیم نه، در مقام شرک خفی میگیم نه، ها اشتباه نشه، در مقام شرک خفی میگیم. با مردن این ور پرده کنار میرود، فقط تعت به همول اسباب، به تعبیر قرآن اسباب در همه باطل میشود. گاهی میفرماد که زل انهم ماکانو یزعمون، اونی که جمان میکردن جمان ها همه نقش بر آب میشود. عجب آدم است. حالا بعضی ها میگن که در مقام صحبت میگن که ما به حقایق رسیده ایم. یه وقتی من با بعضی از دوستان صحبت میکردم میگفتم اگر خوب انسان بفهمد علوم اصلا درجات دارد، ما فعلا به حقیقت نرسیده ایم، در ظرفی که ظرف ادراک ماست ما حقایق را اونچنان که هست دریافت نمی کنیم. بودم یکی از آثار یقین.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافری تست و چه زشت است، آی 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 خدا دوست. گریمانت بود گریمانت بود دنیا نجوی گریمانت بود دنیا نجوی که شد کار نکوکاران نکویی نکویی اگر دانا دلی دانی در این جای به زندانی داری بند بر پای بکوشی تا از آن یا بی رهایی بکوشی تا از آن یا بی رهایی شبی آزاد و بال و پر گشایی به زندان دل نبندد غیر نادان که دنیا سجن و آزادی سیمان در این سجن ار بمیری بی خبر وار به سجین اندری آنجا دیگر بار شنیدستی نشان مؤمنان چیست شنیدستی نشان مؤمنان چیست دای هوای عالم دیگر که باقی است هوای عالم دیگر که باقی است به زندان خوم اگیر و رو براهار زفانی بگذر و زفانی بگذر و باقی به دستار خدا
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست بحث امشب استاد را در باب آثار یقین با استناد به آیات قرآن کریم شنیدیم در برنامه آینده انشاءالله ادامه این بحث را که با استناد به روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد خدا یار و نگهدارتان
کلا یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی 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 بیا جانا که جانانم توی که سلطانم توی تالا تو خودی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمان